قربانی بزرگ از حضرت ابراهیم شروع میشه که به عنوان پدر همه امت مسلمان، حالا حتی غیر مسلمان ها هم اهل کتاب هم اینقدر برای حضرت ابراهیم ارزش قائل هستن که شخصیت بزرگی که قربانی رو به درگاه خدا برد و خدا قربانی او رو پذیرفت. منتها حضرت اسماعیل زنده ماند برای اینکه قربانی بزرگتری در راه بود.
متشکرم از شما.
و اون قربانی بزرگتر در روز عاشورا تحقق پیدا کرد که حضرت زینب بعدا فرمود که خدا یا ربنا تقبل منا هذا القربان. اون قربانیه. حالا این داستانش مفصله.
متشکرم از شما. سپاسگزارم. عذرخواهی می‌کنیم که وقتمون کم هست. خیلی استفاده کردیم. سپاسگزاریم. آرزوی توفیق داریم. آرزوی موفقیت برای همه امت اسلام به ویژه ایرانی های عزیز داریم. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. امروز روز نیایشه، فردا هم روز بندگی، روزی که در پناه نگاه خدا میشه به تمام خواسته های پاک دل رسید. عیدتون مبارک.
همیشه از نگاه تو با تو بور میکنم، از این که عاشق تو دوباره با سلام تو تازه تازه می شدم، با نفس ساده تو برق ترانه می شدم، با تو ستاره 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 می شدم. خانه به خانه دیدم، همچو فسانه دیدم، خانه به خانه دیدم، همچو فسانه دیدم، با تو ستاره می شدم، با تو ستاره می شدم، با تو ستاره میشم، 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 با تو ستاره میشم.
اما در بخش دوم میخواییم بپردازیم به موضوع شهر تهران، تکلیف 62 باغ تهران که قرار بود برد شوند و هنوزم معلوم نیست. میخواییم با دو میهمان بزرگوار و متخصص صحبت کنیم. سرکار خانم دکتر زهرا صدراعظم نوری، ریاست محترم کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همینطور جناب آقای دکتر سید ابوالفضل موسوی بیدکی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس. آقای دکتر موسوی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده من عزیز.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر نوری سلام عرض میکنم، صبح سرکار عالی هم بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر و به همه شنوندگان خوب برنامه صبح گفتگو هم من عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم از شما. با اجازه آقای دکتر موسوی با سرکار عالی شروع میکنیم. خانم دکتر نوری، بحث این باغات تهران که قرار بود جلوی ساخت و سازشون گرفته بشه، یک سری مصوبات اومد، بعد رفت شورای شهر، بعد شهرداری دیر ابلاغ کرد، از 96 تا حالا این صحبت ها داره مطرح میشه و اینکه به هر حال نهایتا نتیجه چه خواهد شد، آیا ما موفق میشیم باغات تهران رو حفظ کنیم یا اینکه نه، حالا میخواد تبدیل به برج بشه، میخواد تبدیل به برج باغ بشه، به ویژه این 62 باغی که به هر حال توی چشم هستن و مطرح هستن و در رسانه ها هم مطرح شدن. بفرمایید الان نهایتا ما در چه وضعیت و چه جایگاهی قرار داریم؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید از سالش 86 تا 96 حدود 10 سال 128 هکتار از باغات شهر تهران از بین رفت و نابود شد. در همین راستا شورای شهر پنجم برای حفاظت از باغات مصوبه برج باغ رو لغو کرد و خانه باغ رو در واقع تصویب کرد و خوشبختانه شورای عالی شهرسازی معماری هم اخیراً این ماده 14 قانون زمین شهری رو که در همین ارتباط بود به تصویب رسوند و ابلاغ کرد. توی این ارتباط تقریبا میشه گفت 473 پرونده تشکیل شده بود از گذشته، که این 473 پرونده باغ بودن همشون و مترصد این بودن که بتونن پروانه بگیرن و بسازن. شورای پنجم بر اساس این مصوبه‌ای که لغو کرد این 473 پرونده رو مورد بررسی قرار داد و حدود 411 پرونده به هیچ عنوان امکان ساخت رو بهش نمیده. 62 پرونده هایی که قابل بررسیه. من خواهش میکنم این رو شنوندگان عزیز مورد توجه قرار بدن که مصوبه شورا نگفته که 62 پرونده حتما پروانه براشون صادر بشه. 62 پرونده باید مورد بررسی قرار بگیره در کمیته فنی باغ و اگر شرایط رو داشته باشند میتونن در واقع پروانه بگیرن.
خب این اگه شرایط رو داشته باشند کدوم شرایط هست؟ این مصوبه لغو شده هستش اون شرایط داشته باشن؟ میخوام اینا مبنای محاسبه کدومه؟
بله ببینید، این 62 پرونده هایی هستن که کل عوارض صدور پروانه رو پرداخت کردن و همش رو هم به صورت سیستمی پرداخت کردن. بنابراین در کمیته فنی باغ اینا مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اگر که اینها ارزش اکولوژیک داشته باشن، یعنی پلاک هایی که پوشش گیاهی زیادی دارن و ارزشمند هستن، اینها رو شورا تکلیف کرده که شهرداری یا تملک بکنه و یا با مالکینش توافق بکنه که تهاتر بکنه و هیچ گونه ساخت و سازی اونجا انجام نگیره.
به نظر شما قبول میکنن مالکین وقتی میتونن تبدیل به یه برج باغ کنن که از توش حالا چندین برابر در بیارن، چرا باید این رو به شهرداری واگذار کنن با یه رقم نازل؟
خب به هر حال اگر که شهرداری مجوز ساخت نده، برای اونها بهتره که بیان توافق بکنن و این امتیاز رو ببرن روی یک پلاک دیگری که باغ نیست.
بسیار عالی. اجازه میدید آقای دکتر هم صحبت بفرمایید. آقای دکتر، نظر مجلس موضع کمیسیون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوع در کمیسیون مطرح نشده. ولی
مطرح نشده
چون هنوز به اون حدش نرسیده. توضیحات خانم دکتر نوری به نظر من هم تشکر میکنم از اعضای شورای شهر که همش مصوبه داشتن و شهرداری که به هر حال مانع شد که واقعات بیشتری تخریب بشه و تبدیل بشه به مسکونی. اما این سری بحثای حقوقی داره که امیدواریم بحثای حقوقیش رو بتونن حل بکنن. مثلا بعضی از اینها همونجوری که توضیح دادن مصوبه کمیسیون ماده 5 داره. مصوبه کمیسیون ماده 5 اگر روش پرداخت هم صورت گرفته باشه یه بحثای حقوق مکتسبه محسوب میشه. فقط اون چند تا پرونده که باقی مونده رو باید همین بحثای حقوقی و قانونیش انجام بشه. اگر تا اونجور که میتونن شهرداری کمک بکنه میتونن که جلوگیری بکنن از تخریب بقیه باغ‌ها. وگرنه همین بحث حقوق مکتسبه است که مکتسبه رو بتونن حل بکنن، تصمیم بسیار خوبی رو گرفتن در راستای ماده 14 قانون زمین شهری.
با توجه به بستر قانونی که فعلا وجود داره، به نظر شما و با تجربه که از تاریخ دارید، این موضوع رو به هر حال قابل حل میدونید یا اینکه موضوع به هر حال
مسئله حقوقیش دیگه با تک تک پرونده ها رو ببینیم چه شرایطی رو با هم دیگه اگه تصمیم اول مصوبه کمیسیون ماده 5 داشته باشم، پروانه گرفته باشم، پرداخت صورت گرفته باشه، چون بعضی از اینا تعاطر شده، جابجا شده، بستگی داره که هر پرونده رو با دونه دونه دید. نمیشه بیا و کلن اینجور کلش رو گزارش خانم نوری کامل بود. فقط این چند تا پرونده مونده، این چند تا پرونده اونم تازه دونه دونه است، بازم نمیشه 60 تاشو با هم دیگه دید. دونه دونه باید بررسی بکنن و اگه حقوق مکتسبی ایجاد شده باشه یه خود سخت میشه. اونجا تازه شهرداری میتونه بیاد کمک بکنه اگر زحاس به موجودی بخشید بودجهشو داشته باشه میتونه کمک بکنه اونا رو هم حل بکنه، یعنی تبدیلش کنه به پارک بزرگی شهری،
این تملک کنه، خریداری کنه،
بله یعنی بتونه این کار انجام بده. در غیر صورت این دستگاه قضاست که چگونه حکم بده توی این مورد خود شهردی رو شورشه به نشه برسن. در هر حال گفتم تصمیم خیلی خوبی است. این چند مورد هم دونه دونه باید بره تو شورای شهر و اون کمیته فنیش بررسی بشه. امیدواریم که بتونن تصمیمات خیلی خوب بهتری رو نسبت به این 61 پلاک فکر کنم یا 61
62 بله
بله این پلاک رو بگیرن.
در
موضوعی نیست که بیاد تو مجلس و اینها،
به اونجا نخواهد رسید.
نه، موضوعی که تو سطح شهری و شورش انشالله حل میشه
به امید خدا. خانم دکتر شما پیش بینیتون رو بفرمایید، ما آقای دکتر رو خیلی مزاحمشون نمیشیم، میخوایم با شما با صحبت کنیم، بفرمایید که پیش بینیتون چی هست اگر احتیاج به مطرح شدن یا احتیاج به جلب کمک از آقای دکتر موسوی یا کمیسیون عمران هم هست بفرمایید چیزی.
البته مجلس واقعا خیلی موثر بوده و خیلی کمک کرده، به خصوص فراکسیون امید همیشه پشتیبان شورای شهر تهران بوده و حمایت هایی که داشته خیلی موثر بوده در مصوبات. انشاءالله که ما در این موضوع هم مشکلی نخواهیم داشت و با هماهنگی که با دوستان داریم مسائل رو میتونیم بهتر مدیریت کنیم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. آقای دکتر موسوی اگر نکته نگفته ای هست راجع به این موضوع یا موضوعات مشابهی که میتونه کمک حال شورای شهر باشه، حالا حتی شوراهای شهر سراسر کشور، بفرمایید. خواهش میکنم چراغ راهی قرار بگیره یا اینکه توصیه ای هست بر اساس تجربیات شهر تهران.
ببینید اون چیزی که مهم هست این هست که جایگاه شورا رو ما بتونیم توی مسائل شهری داشته باشیم. یعنی من خودم دیروزم نماینده شهر یزد هستم، تا یزد توی شهر خودم میرم سعی میکنم که تمام جلسات شورا رو توی حضور داشته باشم. یعنی ارتباط مستقیم نماینده مجلس و شورای شهر میتونه کمک بکنه به مسائل شهری.
طبعا بله،
اینو سعی کردم خودم رعایت بکنم. نکته دوم این است که شورای شهر فقط شورای شهرداری نیست، شورای شهره. یعنی تو همه مسائل شهری باید ورود پیدا بکنه و به حال اون مسئولیت خودش رو ایفا بکنه، چون مردم اینا رأی دادن برای مسئله شهرشون حل کنن، نه فقط مسئله شورای شهر. مثلا همین تصمیم که رو باغاز یا رو تصمیمات مختلف که رو ترافیک اینا میگیرن، درسته وظیفه مستقیم شهرداری هم میتونه باشه، ولی وظیفه مستقیم شهرداری باید باشه تا مدیریت واحد شهری رو داشته باشن و بتونن اجرا اداره بکنن شهر رو. این انتظاری که ما از شورای شهرداری مینه از کردم تو شهر کوچک راحت‌تر میتونن میشه، تو شهرهای بزرگ مثل کلان شهر تهران بعضی موقع اساس میشه. یعنی اگر مدیریت واحد نباشه ما مدیریت رو دست میدیم. مثلا بارها در مورد ترافیک بحث شده، بارها در مورد همین باغات که شورای شهر ورود پیدا کرد، خب خیلی دستگاه دیگه میتونستن ورود پیدا کنن، میان باز نه و اینها خیلی خوب ورود پیدا کرده، قاطعانه تصمیم دارم میگیرن. این
حال
خیلی خوبه،
متشکرم.
جایگاه حقیقی شورای
شهر ان شاء الله
پیدا
بشه ان شاء الله. امید خدا. ممنونم آقای دکتر، پیروز و موفق باشی. سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید، خدا نگهدارتون باشه. خانم دکتر نوری سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما هم صحبت بودید و توضیحاتی فرمودید. خدا نگهدار. بفرمایید، خواهش میکنم.
من یه نکته می‌خواستم عرض بکنم اگه فرصت هست.
خیلی کوتاه خواهش میکنم.
ببینید این اقدامی که شورای شهر کرده واقعا در راستای حس باغات و فضای سبز شهر تهران بوده، اقدام بسیار انقلابی بوده که بعد از گذشت ده ها سالی که تخریب باغات انجام می‌گرفته این اقدام صورت گرفته. انتظار میره که هم افکار عمومی، هم مجلس محترم و هم دستگاه های مختلف به ویژه دستگاه قضایی از این اقدام حمایت بکنه، پشتیبانی بکنه، تا انشاءالله این کار به ثمر بشینه و نهادینه بشه و حفظ باغات شهر
تهران. متشکرم، سپاسگزارم، پیروز و موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. سپاسگزارم، خدا نگهدار ان شاء الله که همه مشکلاتی که بر سر راه زندگی شهریمون وجود داره هر چه سریعتر برطرف بشه. اما صحبت درباره مناسبت ویژه عید سعید قربان و چگونگی برپایی نماز عید قربان، تا لحظات دیگه درباره این موضوع صحبت می‌کنیم با جناب سید محسن محمودی، ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. جناب محمودی سلام، صبح بخیر.
این بنده خدمت جناب عالی، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت هستی هستم.
سپاسگزارم، پیشاپیش عید سعید قربان رو هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت حضرت عالی. همه همکارانتون در سازمان تبلیغات اسلامی به ما بفرمایید برنامه‌هایی که برای فردا هست، درباره برنامه‌ریزی‌ها، چگونگی برپایی نماز می‌خوایم از شما بپرسیم.
خب من هم پیشاپیش تبریک عرض میکنم عید سعید قربان رو، از اعیاد بزرگ اسلامی رو، و انشالله که همه مردم مؤمن و انقلابی ما بتوانند از این فرصت نورانی نهایت بهره و استفاده رو داشته باشند. یکی از آداب و دستورات مهم در روز عید سعید قربان اقامه نماز عید قربان هست که با شکوه خاصی انشالله در سراسر کشور اسلامی ایران برگزار میشه. تمام زمینه ها فراهم شده که انشالله فردا مردم ولایت مدار ما، مردم اولابی ما در این عبادت بزرگ حضور پیدا بکنن و در این عیدی که عید تقرب خدا هست به وسیله اقامه نماز به خدا نزدیکتر بشن. همونطور که قطعا بسیاری از مخاطبین عزیز و شنوندگان عزیز مستحضر هستن، فردا در تمامی مصلاهای کشور، در تمام مجموعهایی که بالاخره نماز جمعه برگزار می شده شهرستان ها، بخش ها، انشالله نماز عید سعید قربان برگزار میشه. در تهران هم در مصلای حضرت امام رضوان الله علیه نماز عید سعید قربان به امامت حجرستان و المسلمین حاجی ابوترابی انشالله برگزار خواهد شد و مردم در این نماز عید حضور پیدا می کنند و برای بار دیگر این شکوه و صلابت خودشون رو انشالله به نمایش خواهند گذاشت. تمامی مصلاها به مساجد جامع کشور انشالله پذیرای نمازگزاران عزیز خواهند بود. اگر توضیح خاصی نیاز هست من خدمت ارسالی هستم.
و برای ما توضیحاتی که فرمودید بسیار عالی بود، سپاسگزاریم از شما، ممنونیم، آرزوی موفقیت داریم. انشالله فردا همه با هم کنار هم این مراسم رو در مصلا انشالله در تهران و سایر شهرستان‌ها به جا میاریم.
از جناب علی و همکاران عزیزتون صمیمانه تشکر میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم، پیروز و موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما تا لحظات دیگه گفتگوی ویژه‌مون رو تقدیم حضورتون میکنیم به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک و میهمان ویژه‌مون در همین خصوص صحبت خواهیم کرد. اما تبریک عرض میکنیم باز هم مناسبت فردا رو، این روز ویژه رو، روز عید قربان، انشالله که همه ما در این مراسم شرکت خواهیم کرد و باز هم تبریک، عیدتون مبارک، که این عید، عید منه، عید توه، عید ماست.
عید من و عید توه، یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون. عید من و عید توه، یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون، ما راحت خیالمون. جمع شدیم همه، این همه احساس قشنگ، شکر خدا نگیم همه. عید من و عید توه، یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون. عید من و عید توه، یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون، ما راحت خیالمون. عید من و عید توه، یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون. عید من و عید توه، یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون، ما راحت خیالمون.
اما در خدمتون هستیم به مناسبت فردا، روز حمایت از صنایع کوچک. می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر اصغر مصاحب، معاونت محترم صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. آقای دکتر سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی، همه شنوندگان، و در ابتدا میخوام که در حقیقت روز صنایع کوچک را به همه تلاشگران عرصه صنعت، تولید کنندگان، کارآفرینان تبریک بگم به همچنین همکاران خودم در سازمان در شرکت‌های استانی. همینجور با اینکه دو روز گذشته، بد نیست که روز خبرنگار رو بعد سالی و همه همکارانتون تبریک بگم و یاد پیشرو رو در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما میخوایم خیلی کوتاه و موجز از زبان حضرت عالی بشنویم وقتی که صحبت میکنیم به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک، وقتی که میگیم باید از صنایع کوچک حمایت بشه، این حمایت فقط تولید برنامه و مصاحبه و سمینار و کنفرانس و این صحبت هاست، یعنی که نه باید قدم عملیاتی برداشت در راستای اون بهبود فضای کسب و کار یا تحقق اجرایی شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار؟ کدوم از این کارا رو باید انجام داد و بخوایم شعار ندیم، یه کار واقعی انجام بدیم؟ الان به هر حال وضعیت اقتصادی ما وضعیت خیلی جالبی نیست، سال حمایت از تولید هست، پس یکی از صنایعی که اثرگذار هست بی قید و شرط صنایع کوچک هستن. این حمایت چه شکلی باید باشه تا برسیم به رونق تولید؟
خیلی ممنون از سوالتون جناب دکتر هاشمی. نکته‌ای که شما فرمودید هر دو بخش قضیه رو واقعیتش اینه که باید بهش اهتمام داشت، به خاطر اینکه بخش اولش از بعد اطلاع رسانی مستحضر هستید. یکی از گلوگاهایی که الان وجود داره عدم اطلاع کافی در بعد عام، مخاطب عام، در بعد خاص صنعتگران و تولید کنندگان از مقوله های حمایتی در حقیقت صنایع کوچک خود سازمانه و آنچه که اتفاق میفته. و نکته دوم که فرمودید، البته باید در صدد بهبود فضای کسب و کار باشیم. هر سالی مستحضر هستید که برها سالیانه که صنایع کوچک به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه در کشورها شناخته میشه. کشورهای نوظهور صنعتی و توسعه یافته محور توسعهشون رو برها بر مبنای صنایع کوچک گذاشتن، چرا که بالاخره صنایع کوچک از طریق در حقیقت چهار کانالی که میشه گفت کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در حقیقت ایجاد فرصت‌های شغلی به شکل خاص بر اقتصاد تأثیر گذارند. در این راستا خب طبیعتاً سازمان فعالیت‌هایی را شروع کرده و کمک می‌کنه به این که در حقیقت اخشافرینان این عرصه فعالیت خوبی رو بتونن داشته باشن و رونق در حوزه کسب و کار حداقل در صنایع کوچک و متوسط که به تبع تأثیر بر صنایع پیشران یعنی صنایع بزرگ داره رو در دستور کار خودش داره. ما اگر که بخوایم که اشاره کنیم به نکاتی که در حال حاضر پیگیر اون هستیم، مباحث تمرکز بر سیاست‌گذاری و مباحث توسعه، همون چیزی که مد نظر اقتصادی بهش اشاره کردید، برای اینکه بشه رونق ایجاد کرد و فضای کسب و کار فضای بهتری باشه، امکان در حقیقت نقش آفرینی در اون بیشتر باشه. در حوزه‌های مختلفی از جمله مثلا توسعه صنعتی و توسعه فناوری رو با تأکید بر افزایش نفوذ فناوری در صنعت شروع کرد. این مواردی که عرض می‌کنم آقای دکتر به این دلیله که شاید تا امروز بیشتر با ذهنیتی که سالها پیش وجود داشته مباحث زیرساختی، حالا نگیم متاسفانه ولی بیشتر پررنگ بوده، اما مباحث نرم افزاری و توسعه‌ای در این مقوله کمتر دیده شده، کمتر بهش پرداخته شده.
ما اگر بخوایم ببخشید، بله میخوام همین رو بپرسم چون وقتمون هم خیلی کم هست، میخوام در کمتر از دو دقیقه این پاسخ رو از شما بشنویم. حالا با جنبندی هایی که فرمودید تلویحا این سوالی که میخوام بپرسم پاسخ داده شده، اما باز به خاطر اینکه مردمی که الان دارن صدای ما رو میشنون وقتی که دارن راجع به صنایع کوچک صحبت میکنیم اهمیتش میخوایم پی ببرن، میخوایم از شما بپرسیم که در واقع این حمایت حالا منجر به یک سری وقایع خوب میشه که شما فرمودید تاثیر رو صنایع پیشران میگذاره، این رو هم فرمودید، اما این شعاری که امسال خیلی داریم بهش میپردازیم رونق تولید، میخوام ببینیم اگر ما این صنایع کوچک رو حمایت کنیم، این حمایت ما و شکوفایی صنایع کوچک چه تأثیری، چه نقشی دارن در رونق تولید؟
ببینید بر اساس همون نکته‌ای که عرض کردم، اون چهار آیتمی که عرض کردم، شما بدون تردید، این چون در دنیا ثابت شده، بدون تردید این چهار آیتم به اضافه این که رقابت پذیری در عرصه بازار و افزایش بی‌اطمینانی در حوزه بازار باعث میشه که ما بتونیم در حوزه صنایع کوچک محصولات متنوعی رو داشته باشیم و قابلیت تغییر پذیری بیشتری رو داشته باشیم. به اضافه این که واقعیت اینه که امروز اگر قرار رونقی اتفاق بیفته جناب آقای دکتر هاشمی در صنایع کوچک و با تأکید و حمایت صنایع کوچک اتفاق میفته.
بله.
و این نکته رو میخوام اشاره بکنم که من در مصاحبه دیگری هم خدمت ارزسازی بودم و گفتم که اگر قرار رونق اتفاق بیفته باید همه ارکان کشور فرقی نمی کنه.
بله.
یعنی مردم، بخش عمومی و بخش خصوصی، دولت، ما به عنوان سیاست گذار در دولت، همه دست به دست هم بدیم برای اینکه این اتفاق بیفته. عرض کردم که به عنوان مثال سیاست‌های پولی، مالیاتی و بقیه موارد نمیتونه منفک از این موضوع باشه. اگر ما استراتژیمون، راهبردمون رونق تولیده، باید همه هم افسا در این مسیر شرکت کنیم و همه هم مقممون رو بذاریم برای اینکه این کار اتفاق بیفته. حالا روی کردی که ما در سازمان داریم به عنوان سیاست‌گذار در این حوزه سعی کردیم در مباحث نظیر تامین مالی، نظیر مبادله فناوری، نظیر پیاده سازی اقتصاد دانش بنیان در این مسیر گام برداریم که به هر حال برنامه‌های زیادی هست ان شاء الله در فرصت های دیگه.
ان شاء الله حتما حتما. سپاسگزاریم، ممنونم که تو این فرصت کم با ما هم صحبت شدید. مثل همیشه پاسخگو بودید، از بیاناتتون هم استفاده کردیم. امیدوارم این آرزوی آخری که شما داشتید هر چه سریعتر محقق بشه. ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادهای موازی که در مجموعه دولت وجود دارن و مجموعه حاکمیت وجود دارن، ان شاء الله کمک حال شما باشن، یک کار بین رشته‌ای، بین بخشی بسیار زیبا صورت بگیره. حالا میخواد تحت زعامت یا مدیریت سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی باشه یا هر جای دیگه فرق نمی‌کنه، این صنایع کوچک ان شاء الله راه بیفتن. به امید خدا،
به نام هر کی باشه آقای دکتر
هاشمی، ان شاء الله
ما به کام تولید کنیم
ان شاء الله. به امید خدا پیروز و موفق باشید. سپاسگزاریم از شما و با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. و میدونیم تمام تلاش هایی که در کشور صورت میگیره، همه صبوری ها، همه دوندگی ها، همه همدلی ها برای نام عزیز کشورمونه، برای سربلندی کشور عزیزمون و نام ایران.
به نام خدا خدمت دست‌اندرکاران برنامه صبح گفتگو سلام عرض می‌کنم. فرهنگ قدردانی و یا شکر نعمت و یا نیک تشکر در همیشه در بین مردم ایران بوده و خواهد بود. به نظرم این شعر معروف مولانا هم هست که شکر نعمت نعمتت افزون می‌کند، و یا حدیثی هم هست که از امام رضا فکر کنم باشه که من لم یشکر المخلوق و من لم یشکر خالق هست. این فرهنگ اگر رواج پیدا کنه و همه مردم قدردان محبت‌های مردم باشن و یا مسئولین باشن، خیلی میتونه خوب باشه و این فرهنگ کمک میکنه به توسعه و پیشرفت ایران عزیز انشالله. و روی مشارکت رو که یکی از لوازم توسعه هست رو میتونه در جامعه افزایش بده. محمدی هستم، ممنون از برنامه خوب شما.
سپاسگزاریم که با ما تماس میگیرید، برامون پیامک میفرستید و نظراتتون رو درباره موضوع پیام هفتهمون به ما اعلام میکنید. میخواییم اولین پیامک رو از سرکار خانم مریم ابتهی از تهران بخونیم. 912 76-92. سلام، خسته نباشید. به نظر من شکرگزاری رابطه مستقیم با بسیاری از جنبه های زندگی مثل امید، رضایت و همکاری گروهی و اجتماعی داره.